الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با دوران ام بین نسخ و تخصیص بود. عرض کردیم اگر عام می باشه و خاصی باشه، احتمال بدیم که خاص ناسخ عامه یا منسوخ عامه یا مخصص عامه، در اینجا کدام یک از این احتمالات مقدمه. این بحثی بود که مطرح می کردیم. رسیدیم به فرمایش آخوند. مرحوم آخوند فرمودن در اونجایی که ابتدا عام می بیاد و پس از اون خاصی وارد بشه و خاص هم بعد از وقت عمل به آن وارد بشه، در اینجا ایشون فرمودن چون تأخیر بیان از وقت حاجته، اون خاص نمیتونه مخصص آن باشه، چون قبح تأخیر بیان از وقت حاجت یه قاعده پذیرفته شده است، الا در مواردی که اون آن برای بیان حکم واقعی نباشه و صرفاً ضرب للقاعده باشه. اگر عام صرفاً ضرب للقاعده باشه، در این صورت چرا خاص میتونه مخصص باشه؟ چون عام در حقیقت برای بیان حکم واقعی نیست. این کلام آخون بود در اون صورتی که مطرح میکردیم. خب کلام آخوند نیاز به توضیح بیشتری داشت و اون این که منظور آخوند از حکم ظاهری و ضرب للقاعده چیه. منظور آخوند اینه که گاهی از اوقات مولا یک جمله ای رو به صورت مطلق و عام بیان میکنه که در موارد شک و موارد اشتباه و شبهه بشه به این عام مراجعه کرد. پس در حقیقت وجود عام به معنای مرجع عند شک است تا زمانی که مخصصی وارد نشه. گفتن تا زمانی که ما مراد واقعی خودمون رو نگفتیم، شما به اطلاق یا عموم عام تمسک کنید. از این جهت میگن این عام ضرب للقاعده است. ضرب للقاعده یعنی اصل فعلا اینه، قاعده اینه، اصل اولی و قاعده همین عام و مطلق است، مادامی که برخلافش دلیلی وارد نشده باشه. این مطلبی است که مطرح میکنن مرحوم آخوند. پس حکم عام و عمومیت عام و سرایت و شمول عام در حقیقت یه حکم ظاهری است. حکم ظاهری است یعنی مادامی که شما از مراد واقعی مولا بی خبرید، وظیفه شما عمل به شمول عام است. تکرار میکنم، مادامی که شما با خبر از حکم واقعی مولا نیستید، وظیفه شما عمل به همین عموم عام و شمول عامه. هر وقت با خبر شدید از وظیفتون، در این صورت با خبر شدید از وظیفتون، در این صورت دیگه باید همون وظیفه واقعی رو انجام بدید. خب از این جهت این مخصص میتونه تخصیص بزنه اون عام رو. تخصیص بزنه یعنی فقط بیان کنه مراد حکم واقعی را. پس مولا یه حکمی رو گفته، ضرب للقاعده یه چیزی رو مطرح کرده، الان برای بیان حکم واقعی مولا بعد دلیل دیگری رو مطرح کرده که ما از اون تعبیر به تخصیص میکنیم. تخصیص در اینجا یعنی برای بیان حکم واقعی. این فرمایشی است که مرحوم آخوند میگن. از این جهت میگن خاص متأخری که بعد از وقت عمل باشه، در حقیقت نقشش نسخ حکم ظاهری است. نسخ به معنای ارتفاع موضوعه، یعنی عمد و حکم ظاهری تا زمانی است که شما علم به حکم واقعی پیدا کنید. همیشه پایان و حکم ظاهری اون زمانی است که شما یقین و علم به حکم واقعی پیدا کنید. پس در حقیقت نقشش عبارت است از نسخ حکم ظاهری و بیان مراد واقعی از حکم واقعی که تعبیر به تخصیص میکنیم. این فرمایشی است که مرحوم آخون گفتند و با این وسیله ایشون مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت رو حل کردن. پس آخون قاعده قبح تأخیر بیان از وقت حاجت رو قبول کرد، ولی گفت اصلا عام ما برای بیان حکم واقعی نبود، برای بیان حکم ظاهری بود. چون برای بیان حکم ظاهری بود تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیومد. این فرمایشی بود که مرحوم آخون مطرح کرد. بله، نسبت به حکم ظاهری نقشش نقش نسخه، نسبت به حکم واقعی نقشش نقش تخصیص. تخصیص به معنای بیان مراد واقعی، همون سوالی هم که دیروز پرسیدن، منظور از تخصیص یعنی بیان حکم مراد واقعی. پس اکرم کل عالم، مراد واقعی از کل عالم کی بوده؟ کل عالم عادل بوده، درسته؟ پس اکرم کل عالم مقصود کل عالم عادل بوده. اینجا مرحوم آخون میفهمن نه، این نسخه حکم ظاهری است. البته این توضیح کلام آخونده، آخون اینطور صریح تعبیر نمی کنن که نسخ توضیح کنش، صریح نمی گن. بله. خب این فرمایش مرحوم آخونده در اینجا. پس اینجا آخوند معتقده که تخصیص به این شکل حل میشه، اما به نظر مرحوم آخوند اینجا میتونه از دوران ام بین نسخ و تخصیص باشه. چون نکنید اونی که تأخیر بیان از وقت حاجت رو قبیح میدونه و خاص بعد وقت عمل رو تأخیر بیان از وقت حاجت میدونه، میگه خاص متأخر و بعد از وقت عمل، اون لا محاله باید چی باشه؟ باید نسخ باشه. یعنی امکان نداره تخصیص باشه، چون تخصیص میشه تأخیر بیان از وقت حاجت و تأخیر بیان از وقت حاجت هم قبیحه. خب آخون با این حرفش در حقیقت گفت این خاص هم میتونه ناسخ باشه و هم میتونه مخصص باشه. در کی میتونه مخصص باشه؟ در اونجایی که این عام برای بیان حکم واقعی نیست، بلکه برای بیان حکم ظاهری است.
یا نبود دیگه، هر دو با هم بود.
چی؟
یا نبود دیگه، هم ناسخ بود هم تخصیص بود.
نه، اون نسخی که ما میگیم نسخ حکم واقعی است. نکنید الان اگر این خاص ما برای مراد واقعی مولا باشه، درست نسخ حکم ظاهریه، ولی نقشش نسبت به حکم واقعی تبیین مراد و حکم واقعیه، همون نقشی رو داره که تخصیص داره. پس آخون در حقیقت گفت این تخصیصه، ولی با توجه به نکاتی که گفت بعد از ورود خاص دیگه اون حکم ظاهریه براش مورد و مستاقی نمیمونه دیگه، پس لامحاله نسبت به اون نسخ میشه. ولی الان بحث ما در نسخ و تخصیص نسخ حکم واقعی بود دیگه، نه نسخ حکم ظاهری. یه بار دیگه من مطرح کنم، اونی که میگه تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، میگه اصلا این خاصی که بعد از وقت عمله نمیتونه مخصص باشه، لامحاله باید چی باشه؟ لامحاله باید ناسخ باشه. مرحوم آخون با وجودی که قبح تأخیر بیان رو پذیرفتن، اما یه صورتی رو تصویر کردن که این خاص متأخر چی باشه؟ مخصص باشه. مخصص باشه یعنی برای تبیین مراد واقعی باشه. این صورتو، چون این صورتو تصویر کردن، پس لا محاله به نظر آخون میتونه خاص متأخر و بعد از وقت عمل هم ناسخ باشه و هم مخصص باشه.
این به عنوان احتمال بود که در کنار
به عنوان یه احتماله که بعد میشه ناسخ و مخصص. حالا ببینیم ناسخه یا مخصصه. ولی وقتی ما این احتمال رو تشریح کردیم، دیدیم خودش یه نسخی نسبت به حکم ظاهری هم هست که محل بحث ما نبود. پس هر جا بحث از دوران ام بین نسخ و تخصیصه، جاییست که هم میتونه ناسخ باشه و هم میتونه مخصص باشه. اگه نمیتونه ناسخ باشه یا نمیتونه مخصص باشه، دیگه دوران بین نسخ و تخصیص نیست. ما تا حالا میخوام ببینیم کجاها هم میتونه ناسخ باشه هم میتونه مخصص باشه، تا بعد بشه دوران بین نسخ و تخصیص که بعد اون بحث دوران بین نسخ و تخصیص رو مطرح کنیم. خب حالا در ارتباط با این فرمایش مرحوم آخون، آقایون میفرمایند که به هر حال یه دلیل نمیتونه هم متکفل حکم واقعی باشه و هم متکفل حکم ظاهری باشه. اکرم کل عالم یا داره حکم ظاهری میگه یا داره حکم واقعی میگه، یکی از این دو حالت. شما نمیتونید بگید هم حکم واقعی میگه هم حکم ظاهری میگه. اگر حکم ظاهری میگه تخصیص درش معنا نداره. اکرم کل عالم یعنی میگه هر عالمی وجوب اکرام دارد در فرض شک. خب وقتی هم شک برطرف شد دیگه وجوب اکرامی وجود نداره. و یا اینکه اکرم کل عالم در مقام بیان حکم واقعی است، دیگه حکم ظاهری ازش نمیفهمید. پس یک دلیل نمیتونه هم متکفل حکم ظاهری باشه و هم متکفل حکم واقعی باشه. یا شما باید بپذیرید که اکرم کل عالم داره حکم ظاهری میگه یا باید بپذیرید که حکم واقعی میگه. که چی گفت؟ خب مبین حکم واقعی خاص، مبین حکم واقعی از چیه؟ نه آخون گفت یه اکرم کل عالم داریم، یه لا تکرم الفساق من العلماء داریم. لا تکرم الفساق من العلماء مبین مراد واقعی از اکرم کل عالمه. ما میگیم اکرم کل عالم خودش در مقام بیان حکم ظاهری بود یا در مقام بیان حکم واقعی بود؟ ظاهری. اگه در مقام بیان حکم ظاهری دیگه پس لا تکرم الفساق من العلماء در مقام بیان مراد واقعی نیست دیگه، چون اصلا خودش حکم ظاهری بود. پس مخصص نیست.
مخصص یک معنا جدیدی کرد.
نه مخصص زمانی که مراد واقعی از اکرم کل العلماء رو بخواد اثبات کنه. اصلا اکرم کل العلماء که در مقام بیان حکم واقعی نیست که شما مرادش رو بگیم، در مقام بیان حکم ظاهریه. نکنید این جواب یه مقدمه داره، یعنی یک دلیل نمیتونه هم بیان کننده یه حکم واقعی باشه و هم بیان کننده حکم ظاهری باشه. یا باید حکم واقعی رو بگه یا باید حکم ظاهری رو بگه. پس اکرم کل العلماء یا داره حکم واقعی میگه یا داره حکم ظاهری میگه، دیگه یکی از این دو حالته. اگه حکم ظاهری داره میگه، نمیتونید بگی لا تکرم الفساق من العلماء در مقام بیان مراد واقعی از اکرم کل عالمه، چون اصلا حکم واقعی نمیگفت. اگر بگید حکم واقعی میگه، خب پس دیگه اصلا حکم ظاهری وجود نداره. احسنتم در طول همه، چون حکم ظاهری در فرض جهل به حکم واقعی است. چون در طول همه نمیتونه یک دلیل متکفل دوتا حکم طولی باشه. معلوم مطابقی دیگه از صلات و تطابق
مراد استعمالش کنست بیم باید بگیم مراد واقعیش هم خب خواهم از صلات و تطابق رو کشف.
نه مراد واقعی هر دلیلی که متکفل حکم ظاهری از صلات و تطابق داری یا نه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزر. این نکته رو تو کل شیء طاهر خدا آخون گفت اگه یادتون باشه، اونجا صحبت بود که این حتی تعلم انه غزر، این طهارت در اونجا طهارت واقعی یا ظاهری؟ یه اشکال این بود که بعضی گفتن اهم از واقعی و ظاهری، اون نمیشه اهم از واقعی و ظاهری بشه. برحال یا این طهارت طهارت ظاهری است یا طهارت طهارت واقعی است؟
در ظرف شک کرده باشه یا موضوع شک عقص شده باشه، اون نمیشه جمع بشه واقع ظاهری. ولی در ظرف شک که ما یه حکم جلب بودیم که ممکن است که جمع بشه واقع واقعی با اثر اون تطابق.
خب اون حکم ظاهری یا ظاهری نیست؟
ظاهری ولی نه معنی که در موضوع شک عقص بشه که بعد بگیم دو مرتبه.
خب اگر حکم ظاهریه که متأخر دیگه، اصلا حکم ظاهریه. نکنید یه وقت میگید حکم ظاهری نیست، یه وقت میگید حکم ظاهری هست.
ظاهری به کدوم معنا تعریف؟
به هم تعریف مشهور دیگه.
یعنی امارات هم ظاهری بدونه
دیگه، به تعریف مشهور عرض میکنیم.
اگه که اصول احمدیه رو ما تعریف حکم ظاهری که اصول احمدیه معناش باشه اون بعد نمیشه، ولی اماراتی که ما خواهم حکم ظاهریه دیگه، خواهی که امارات هست اون که میتونه با حکم واقعی نمیشه.
چجوری میتونه؟
اون که در موضوع شک حفظ نشده که متأخر باشه از حکم،
در مورد شک حفظ شده، در مورد شک حفظ شده.
حالا ما همین رو با اصالت تطابق بگیم، حکم واقعی هم همینه.
اصلا اصالت و تطابق ربطی به حکم واقعی نداره. اصالت و تطابق که ربطی، اصالت و تطابق ربطی به هزل و جد داره، اصلا به حکم واقعی نداره. اون دلیلی که ذاتن داره حکم ظاهری رو میگه، اصالت و تطابقش چیه؟ یعنی این رو جدی گفته، هزل نگفته، نه که حکم واقعی گفته. ما داریم حکم واقعی در برابر ظاهری میگیم، نه جد در برابر هزل که بگید اصالت و تطابق. مراد استعمالی با مراد جدی.
خب دیگه
حکم ظاهری مراد جدیه، ظاهری مراد جدیه، میتونه حکم ظاهری مراد، از اون دلیلی که داره حکم ظاهری رو میگه مراد جدیش حکم ظاهری دیگه. مثل لا تنقض الیقین به شک، مراد جدیش چیه؟ استثناء. مراد جدی غیر از حکم واقعی ها، اینا دو تا بحث.
میگیم یک دلیلی مبین حکم ظاهریه، نه به مجبور مطابقش، ولی یه ورای حکم واقعی داره دیگه. مثلا همین که میگه حکم ظاهریه،
خب
یعنی به دلالت التزامیش میگه پس یه حکم واقعی هم هست، درسته؟ حالا خوب. این نمیتونه همون حکم ظاهری رو بیاد حکم
واقعی، ولی این دلیل نمیتونه بیان کننده اون
باشه، نمیخواد بیان کنه، ولی دلیل خاص میخواد بگه همین حکم ظاهری ضربند قاعده وضع شد، در ورایش حکم واقعی داشت. من میخوام این رو شرح،
پس اون بیان اکرم کل عالم نیست، بیان یه دلیل آخره. میکنید این عامی که این خاص داره نسبت به اون عام سنجیده میشه، این میتونه بیان حکم واقعی این دلیل باشه. ممکنه یه دلیل دیگه
میخواست همین رو تصویر کنه دیگه، میگه با این که در این اینکه این حکم ظاهری میگیریم، یه حکم واقعی ماوراش داره که مخصص میخواد بیمون شهر بده، یعنی اشکال اینه،
ولی اون حکم واقعی از اکرم کل عالم فهمیده نمیشه.
چطور نشه؟ هر حکم ظاهری که
چون اگر باشه باید این هم متکفل حکم ظاهری بشه.
هم ولی همین که میگیم یه چیزی حکم ظاهریه، این به مجموع التزامش میگه پس حکم واقعی هم هست.
ممکنه اصلا حکم واقعی اباحه باشه، چه میدونیم چیه،
اصلا هر چی باشه، ولی اصل بودنشو که میگه دیگه.
نه اصل بودنشو نمیگه، اون لازمه عقلیه. یعنی لازمه عقلی حکم ظاهری اینه که حکم واقعی برایش باشه. اما حکم واقعی چی؟ اصلا الزام اباحه استحباب کراهتی نمیدونم چیه.
همون دیگه میخوام بگیم دلیل مخاطر خاص، حالا میخواد اونو شرح بده،
نمیتونه شرح بده.
چرا نده؟
چون نیست اصلا اون،
نیست. ما مدلول التزامی کلام کشف کردیم،
مدلول التزامی اینه که یه حکم واقعی وجود داره اما چیه که نمیدونیم چیه.
میخواد بیاد بگه شرح بده دیگه. چرا
نه؟ این که میخواد شرح بده اینو نمیتونه شرح بده.
چرا نده؟ اصلا
چون این که این که فقط داره حکم ظاهری میگه،
جمله رو میگه وجوب اکرم، جمله مطابقش رو نمیخواد، ولی مجبور التزامی او رو میخواد بیا شرح بده. یعنی پس یک نظارتی به همین داره، نه به مجبور مطابقش.
از آن وقتی شما دارید حکم واقعی رو شرح میدید، اصلا حکم ظاهری رو شرح نمیدید. اون دلیلی که میاد حکم واقعی طهارت رو میگه، نظارت به لاتنقض الیقین به شک داره، کاری به لاتنقض نداره.
نه
از آن کاری به لاتنقض نداره. لاتنقض میگه هر وقت نمیدونی استصحابه، ولی در کجا طهارت حاصل میشه، چی حاصل میشه، کجا طهارت لازمه، ربطی به لاتنقض نداره.
اصلا این فرق با لاتنقض با اکرم کل عالمان، اکرم کل عالمان اماره هست از واقع دیگه، حالا اماره یه که از واقع دیگه
قبول داریم برشتیم. خب اگر مولا بگه اکرم کل عالمن، در فرضی که نمیدانی حکم عالم چیه، برخود عالم چیه، احسن، خب میشه اصل ظاهری هم دیگه.
فرض اینه که اکرم کل عالمان اینجوری
نیست. خب فرض اینه که ضربن للقاعده، ضربن للقاعده یعنی ما تا هنوز تکلیف شما رو روشن نکردیم، احکام بیان نکردیم، کل شیء حلاله، کل شیء حلال ضربن للقاعده، ضربن
کل عالمان.
خب اینو دقت کنید، ضربن للقاعده که آخون میگه اینه، آخون میگه تا ما هنوز احکام خوردنی ها و آشامیدنی ها رو نگفتیم، یه قاعده براتون تأسیس میکنیم، تا هنوز بیان نشده یا نمیدونید یا بیخبرید، یه قاعده تأسیس میکنیم. اون قاعده چیه؟ کل شیء حلاله. پس کل شیء حلال ضربن للقاعده. یعنی چی ضربن للقاعده؟ یعنی تا قبل از اینکه شما در حوزه خوردنی ها و آشامیدنی ها که هیچی نمیدونین، نگفتیم یا به تدریج میگیم یا هنوز بهش نرسیدید، قاعدش اینه که کل شیء حلال. خب میشه حکم ظاهری دیگه. حکم ظاهری یعنی کل شیء حلال، مادامی که شما حرمتو نمیدونی حتی تعلم انه حرام.
یعنی اون مخاصی که ما داشتیم، اون الان این مثالی که میزنیم که مال بعضی ها اینجا، خب میگن حتی تعلم کش میشه که اون تو موضوع شک عفت شده دیگه.
نرسی
بعد اقلا بحث ما که فرم هم در موضوع اکرم کل علماء که شک عفت نشده، این هم به اماره داره میگه اکرم کل علماء کاشف از آقا واقعا هست، کاشفیت ناقص بده که مولا همین کاشفیت شد تدمیم موجهت هم کرده و موجهت شده. یعنی اماریت از واقع داره دیگه،
اکرم کل العلماء نداره؟ چیش اماریت از واقع داره؟ یعنی ظهور اماره از واقع یا اکرم کل العلماء؟
اکرم کل
العلماء
دیگه،
یعنی
اماریت، یعنی الان در واقع داره نشون میده ما حکم واقعی اکرام کل العلماء است، همین رو داره نشون میده. بعد کشف میکنه اون دلیل خاص که آمد میگه آقا نه این فعلان فکر
خب نه اینو نمیگه آخون دیگه. این که هر ظهوری همون جایی هم که مولا داره میگه نماز بخون که داره حکم واقعی رو میگه، ظهور اماره است. منظور آخون که بحث حجیت ظهور نیست، منظور آخون اینه که مفاد این دلیل حکم ظاهریه. فرق است که معدای دلیل حکم ظاهری باشه یا شما به خاطر حجیت ظهور اماره یک دلیلی که مفادش حکم واقعی به اون ملتزم بشید. من برای همین دارم مثال میزنم. آخون وقتی میگه ضرباً للقاعده، مولا قبل از این که مردم بدونن، هر جا که نمیدونن، هر جا که شک دارن، هر جا که شبهه دارن، برای اونا میاد یه قاعده تأسیس میکنه، میگه کل شیء حلال. خب در حوزه اکرام عالم هم اومده یه قاعده تأسیس کرده. ما نمیدونیم اکرام عالم واجب، مستحب، خوب، بد، هیچی نمیدونیم، کدوم عالم رو اکرام کنیم کدوم رو نکنیم. اومده تأسیس قاعده کرده، گفته اکرم کل العلماء.
از
روز تشبیه دو تا
یکم فرق داره. اون حتی تعلم اونجا قرینه است، ولی که تو موضوع کل شیءن شده نفس شده.
خب حالا این قرینه میتونه قرینه متصل باشه، میتونه قرینه منفصل باشه. نکنید یه وقت شما به آخون اشکال میکنید که اینجا حکم ظاهری نیست، یه اشکاله. یه وقت شما میپذیرید که حکم ظاهری، ممکنه شما به آخون بگید آقا قرینه‌ای بر حکم ظاهری اینجا وجود نداره. پس شما به چه دلیل گفتی حکم ظاهری؟ الان ما در صغرای حرف آخون بحث نداریم. نه امارات که کل اکرم کل العلماء که اماره نیست، ظهور اماره است. به اون معنا اگر باشه همه ادله غیر از نصوص همه اماره هم دیگه. اون که حرف تازه نیستی، پس باید همه چیز بگیم حکم ظاهریه. خب آخون میگه اگر متکفل حکم ظاهری باشه، یعنی معدای این دلیل حکم ظاهری باشه، ولی اینکه ما به امارات همه رو میفهمیم که این محل بحث نیست دیگه، همه ظهورات هم دیگه. اگر عام حکم ظاهری باشه خاص نمیتونه حکم واقعی رو بگه. درست.
حالا مولا یک حکم ظاهری رو گفته تشریح کرده، حالا میخواد حکم واقعی رو بگیم، پس چطور باید بگیم؟
هیچ رابطه ای با این دلیل نداره دیگه که بگید مخصص این دلیله.
تا الان تقیه بوده، حکم ظاهری بوده، رو تقیه
نه. شما میخواد بگید که خاص مخصص این حکمه، رابطه ای با این حکم نداره اصلا. فقط خاص ما ناسخ حکم ظاهریه، فقط همین دیگه، دیگه جنبه تخصیص نداره. آخو میگه این مخصصه. نکنید آخون در اینجا شما فکرم آخون دو آوردید. یا کفایه، مرحوم آقای تبریزی میفهمدن یا کفایه. یعنی الان آخونده؟
نه نه، اگه قرار باشه در بیاد از همین.
نه من خط هم میخوام گم نکنم. یه ذره بیاد پایین تر. میبخشید برید بالا. این اول بحث بود؟
نه
آخر بحث بود. نه اون آخر بحث بود. بدید ببینم چرا اینجا نیست. آها و این کان الان بعد نکنید فیکون الخاص مخصصا تارتا و ناسخا مره و منسوخا اخرى و ذالک لان الخاص ان کان مقارنا مع العام او واردا بعده قبل حضور وقت العمل به فلا محیص ان کان مخصصا و بیان الله و ان کان بعد حضوره کان ناسخا لا مخصصا لالا یلزم تاخیر البیان ان وقت الحاجه فیما اذا کان واردا لبیان الحکم الواقعی. اگه برای بیان حکم واقعی باشه فقط ناسخه و مخصص نیست. چرا؟ چون تخصیص میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. و الا یعنی اگر برای بیان حکم واقعی نباشه لکان الخاص و ایزن مخصصا له کما هو الحال فی غالب العمومات و الخصوصات فی الآیات و الروایات. ایزن
یعنی هم ناسخ هم مخصص؟
نه یعنی بله لکان الخاص و ایزن مخصصا. خب یه اشکال دیگه هم بعضی کردن با آخون این که غالب عمومات و خصوصات فل آیات و روایات، پس شما میخوان به این غالب آیات و روایات اصلا حکم ظاهری میگن حکم واقعی نمیگن. این خیلی بعیده که ما بگیم غالب عمومات ما بیان کننده حکم ظاهری هن، فرض جهل هن. آقا یه مفادش حکم ظاهری باشه لبیان حکم واقعی، نه اینکه از باب حجیت ظهور. مگه دقت نمی کنید؟ اذا کان واردن لبیان حکم واقعی یعنی معداش حکم واقعی یا ظاهری باشه، مفادش حکم واقعی و ظاهری باشه، و الا اون که معنا نمیده. گفته دیگه تصریح اذا کان واردن لبیان حکم واقعی،
و الا که
نه دیگه برای بیان حکم واقعی نباشه میشه بیان حکم ظاهری، چون حکم یا واقعی یا ظاهری دیگه.
نه
برای بیان حکم واقعی نباشه یعنی چی؟ یعنی برای بیان حکم ظاهری باشه دیگه.
مفهومش که فقط این نیست که وارد دیگه هم بده.
چیه غیر از حکم ظاهری واقعی چیه؟
برای بیان حکم ظاهری که مفادش مظاهره بشه، نه برای حجت ظاهری بشه.
دقت نمی‌فرمایید. میگن اگه برای بیان حکم واقعی باشه، اگه برای بیان حکم واقعی نباشه. و الا یعنی برای بیان
حکم ظاهری باشه، نه عام
برای اگه برای بیان حکم واقعی نباشه، پس برای بیان چیه دیگه؟ حکم یا واقعی یا ظاهریه. اگر دلیلی برای بیان حکم واقعی نباشه، خب پس برای بیان حکم ظاهری دیگه. ما حکم سوم هم داریم. اینه که خب میگن نمیشه مثلا شما قائل بشید که این هم بیان حکم واقعی هم بیان حکم ظاهری. اگه برای بیان حکم ظاهریه که مخصص نیست، لا محال ناسخه. ناسخه چیه؟ ناسخه همین حکمیست که بیان شده است. البته میگن قبل از آخوند شیخ این حرفو زده، آخوندم همون حرف شیخ رو مطرح کرده. نمیدونم یکی از آقا نسبت داده بود به شیخ. آقای خویی گفتن که آره اینو شیخ قبلا گفته طبعا، ولی گفتن اصلا احسنها ما ذکره او صاحب الکف طبعا لشیخ، ولی ایشون میفرمن که اینم معنا نمیده. اینا همه بعد از حضور وقت عمل می‌کنه. بعد از حضور وقت عمل.
نه، امکان بعد از حضور وقت
عمل.
اون جملات که
آخوندا
بودن
قبل حضور وقت عمل.
بعد از حضور وقت عمل. آقای زرعی. آقای زرعی. البته ایشون فاصله شون زیاد متن رو نمیبینن، حمله بر صحت کردیم. خب این صورت چندم بود که گفتیم؟
صورت آخر آخر آقای خویی.
نه
از آقای خویی. آقای خویی گفتن یا قبل عمله یا بعد عمله.
نه خب اجازه بدید، یا خاص متأخر از عامه، خاص متأخر یا قبل از وقت عملی یا بعد از وقت عملی، یا خاص متقدمه بر عامه. اینو که هنوز نگفتیم. چرا دارم آقای خوی پنج صورت گفتم؟ نکنید آیه تا حالا ما سه صورت گفتیم، یکی مقارن باشه صورت اول، یکی متأخر باشه قبل از وقت عمل، صورت دوم متأخر از آن باشه بعد از وقت عمل میشه صورت سوم. اما صورت چهارم، صورت چهارم اینه که خاص ما متقدمه بر آن باشه، اول خاص بیاد بعد آن بیاد. این خودش دو صورت داره، یا قبل از وقت عمله یا بعد از وقت عمله. پس اگر اول به ما گفتن لا تکرم الفساق من العلماء، بعد در دلیل بعدی گفتن اکرم کل عالم، این میشه خاص مقدمه بر آن. حالا وقتی که گفتن لا تکرم الفساق من العلماء، قبل از اینه که هیچ عالمی اصلا پیدا بشه، هنوز کسی عالم نشده یا ما عالمی رو پیدا نکردیم، بعد گفتن اکرم کل العلماء، میشه چی؟ میشه قبل از وقت عمل به عام، و یا بعد از وقت عمل به عامه، وقت عمل به خاص، قبل از وقت عمل و بعد از وقت عمل، این میشه دو صورت. خب بر اساس اون حرفایی که زدیم، گفتیم اگه قبل از وقت عمل باشه، آیا میتونه عام ناسخ خاص باشه یا نمیتونه باشه؟ بر اساس اون مبنایی که میگفت نسخ قبل از وقت عمل معنا نداره، نمیتونه ناسخ باشه، چون هنوز وقت عمل به آن به خاص نرسیده. بعد دلیلی میاد میگه نه، اون لا تکرم الفساق من العلماء رو من نسخ کردم، نسخ بی‌معناست. البته اگر این مبنا رو نپذیرفتیم، خب دوران بین نسخ و تخصیص میشه. در اینجا لا محاله میشه چی؟ لا محاله میشه تخصیص، اگه قبل از وقت عمل به خاص باشه. اما اگر بعد از وقت عمل به خاص باشه، عام که نمیتونه تخصیص بزنه، خاص تخصیص میزنه.
خاص مقدم زودتر آمده؟
بله دیگه، عام که نمیتونه خاص رو تخصیص بزنه. توسعه دادن که چیزی جز نسخ نیست. خب اگر به ما گفتن لا تکرم الفساق من العلماء، ما هم عده عالم فاسق داشتیم، اکرامشون هم نکردیم، بعد به ما گفتن اکرم کل العلماء، حالا اکرم کل العلماء ناسخ خاص است یا خاص مخصص اکرم کل العلماء است؟ کدوم یکی است؟ هر دیگه بعد از وقت عمل،
آن ناسخ خاص میشه،
آن میشه ناسخ. چرا خاص مخصص نباشه؟ خب مشکلش چی بود؟ اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت،
شما به خاص فقط عمل کردید، به عام که عمل نمی‌کردید، تأخیر بیان مشکل است. یعنی به عام عمل کردید بعد خاص میومد، بعد تأخیر بیان مصلحت
بود. خب رخ میده، من سوال همین دیگه
لغ میشه جلو خاص اومده فقط
مولا. مولا اول گفته عالم فاسق و اکرام نکن، بعد گفته اکرم کل العلماء. اگه این لا تکرم الفساق من العلماء تخصیص اکرم کل العلماء باشه، یعنی ما از اول به شما گفتیم که مراد ما از هر دلیلی عالم عادل است، این چجوری تأخیر بیان از وقت حاجته؟ تقدیم بیان از وقت حاجته، تأخیر که نیستی. پس اینجا شما محظور تأخیر بیان از وقت حاجت ندارید.
کار خوبی نیست.
چرا؟ بنده خدا منظورتون ماهاییم که بفهمیم این نسبتش چیه؟ نه دیگه، زحمتی نبود دیگه، گفت لا تکرم الفساق من العلماء، بعد گفت اکرم کل عالم. لا تکرم الفساق من العلماء زیغ کرد اکرم کل عالم متأخر را. قبل چی؟ اول که لات نه دیگه لاتوک شمال فساق من العلماء بود، چجوری میتونستن رکش رو این تقصیر آخر سالی که تقصیر آخر سالی که خستن. خب پس تخصیص که محضوری نداره، نسخ چی؟ نسخ هم محضور نداره چون بعد از وقت عمله به خاص بوده، درسته؟ پس اینجا میشه دوران هم بین نسخ و تخصیص، چون هم میتونه ناسخ باشه و هم میتونه مخصص باشه. عرض کردیم کلن صورت مسئله دوران هم بین نسخ و تخصیص در مواردی است که هم میتونه ناسخ باشه و هم میتونه مخصص باشه. نه حالا میگیم در دوران هم بین نسخ و تخصیص، تازه میخوام وارد اون بحث بشیم. ما الان داریم میبینیم که کجاها فقط ناسخه، کجاها فقط مخصصه، چرا فقط ناسخه، چرا فقط مخصصه، و کجاها دوران هم بین نسخ و تخصیصه. بعد به دوران هم بین نسخ و تخصیص که رسیدیم، اونجا بیان میکنیم که حالا نسخ یا تخصیص. بفرمایید.
حالا که این فرمودی که تأخیر بیان لازم نمیاد، مخواستم اگر غیر از اون حاصل حالا بوده و ما اتفاق نکردیم، اگر یک علمای عادلی بودن که ما اونها را اکمان نکردیم، در این حال مثلا اون را خود مخصوص بگیریم و بگیریم این گفت از قبل اینجا تأخیر بیان لازم نمیاد.
یعنی بگید تأخیر بیان سال ایشون اینه که تأخیر بیان از وقت حاجت نسبت به دلیل عام، نه نسبت به دلیل خاص. به هر حال اگر وجوب اکرام خودش وقت عمل بهش رسیده، اکرام عالم، وقتی که مولا متأخر از اکرام عالم داره بحث میکنه، تأخیر بیان از وقت حاجت نسبت به دلیل عام لازم میاد، نه نسبت به دلیل خاص. ولی فعلا بحث ما وقت حاجت در ارتباط با دلیل خاص بود، اصلا ما وقت حاجت نسبت به دلیل عام رو اینجا تصور نکردیم. وقت حاجت نسبت به اون دلیلی که از مولا صادر شده، نه اون دلیلی که از مولا صادر نشده. وقتی مولا گفته لا تکرم الفساق من العلماء، اصلا وقت عمل به این لا تکرم رسیده یا نه؟ یعنی اصلا عالم فاسقی وجود داشته که مولا گفته لا تکرم الفساق یا وجود نداشته؟
اینجا همین دیگه مشکل اینه که اگه شما بخواید ناسخ اینجا ناسخ بگیری، مشکل اصلا تأخیر بیان پیش نمیاد.
بله
این یه حکم جدیدی از الان به بعد اومده که همه علما اتفاق میشه، اما اگه بخواید بگید این مخصصه همه باید تخصیص بکنی، پس بعد این حکم اکرام علما از اول بوده، فاطمه اون فساقش خارج شده.
نه لازم نیست بگیم از اول بوده، لازم نیست که اگر تخصیص قائل باشیم بگیم که وجوب اکرام علما از اول بوده، بلکه میگیم الان که مولا گفته اکرم کل عالمین، منظورش اکرم کل عالمین عادل بوده.
خب میشه اگر تخصیص نباشه و الان شما مخصصش، یعنی یک حکمی اصلا توجیه نداره، مطلع نشده مخصصش مثلا یه ماه پیش بیاد.
آره قرینه است دیگه، مخصص قرینه است. یعنی مولا از یه ما قبل گفته عالم فاسق و اکرام نکن، ولی نسبت به عالم عادل هیچی نگفته.
شما وقتی که میخوان اسم اون دلیلی که یک ماه قبل وارد شده رو بذارن مخصص، پس این فرض گرفتیم حکم عام از اون زمان بوده دیگه.
مخصص که میگیم یعنی قرینه، یعنی وقتی مولا گفته اکرم کل عالمه، بر اساس قرینه سابق مقصود و منظورش روشنه. به عبارت دیگه لا تکرم الفساق من العلماء بیان کننده اینه که اون دلیلی که بعدن میاد منظورش از کل عالم، عالم فاسق نیست. خب بسیار خوب، پس این راه حل مرحوم آخوند راه حل درستی نیست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که یه عده از آقایان میگن ما قبح تأخیر بیان از وقت حاجت رو به صورت کلی قبول نداریم. یادتونه مرحوم آقای خویی فرمودن که اگر اونجایی که موجب تفویت مصلحته مصلحت اقوایی باشه، تأخیر بیان از وقت حاجت مشکل نداره، به خاطر این میتواند خاص متأخر بعد از وقت عمل میتونه چی باشه؟ میتونه هم مخصص باشه و هم ناسخ باشه. خب پس اونا دوران هم بین نسخ و تخصیص رو در اونجا قبول کردن، ولی مثل آخون قبول نکرد، یه راه حل دیگه مطرح کرد که راه حل مرحوم آخوندم پذیرفته نشده. خب تا حالا ما بر اساس مبانی گفتیم کجا فقط نسخه، کجا فقط تخصیصه، کجا دوران هم بین نسخ و تخصیصه، پنج صورت هم براش فرض کردیم. خب حالا بحث بعدی ما اینه که در دوران هم بین نسخ و تخصیص آیا نسخ مقدمه یا تخصیص مقدمه، کدوم یکی از این دوتا مقدمه؟ مرحوم آخون میفهمن در دوران هم بین نسخ و تخصیص تخصیص مقدمه بر نسخه، هرچند عمومیت امر ما به الفاظ عموم بفهمیم، به وضع بفهمیم و دوام و شمول ازمانی رو به اطلاق بفهمیم. تکرار میکنم، هرچند ما عمومیت رو به وضع بفهمیم اما دوام و اطلاق ازمانی رو ما به چی بفهمیم؟ به مقدمات حکمت بفهمیم. در هر دو صورت ایشون میفهمن که به هر حال تخصیص مقدمه بر نسخه. دلیل آخون چیه؟ آخون میفهمن به خاطر شیوع تخصیص و ندرت نسخ. پس چون نسخ نادره از این جهت ما میگیم که نسخ نیست بلکه تخصیص است. این عمده دلیل مرحوم آخونده. خب عبارت آخون در حقیقت میخواد بگه شیوع تخصیص موجب ضعف این چنین ساختار ادبی میشه. یعنی وقتی شما میبینید که ما من عام من الا وقت خص اونقدر تخصیص زیاده که میگن عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده، پس در حقیقت این ترکیب و افاده و دلالت این ترکیب میشه دلالت ضعیف. اما در ارتباط با اطلاق ازمانی، این اطلاق ازمانی چون همینطور مستمرن وجود داره و کمتر اطلاق ازمانی در جایی خدشه شده و نسخ شده، از این جهت اون اطلاق اقواست و ما به اون اطلاق تمسک میکنیم. این فرمایش مرحوم آخونده. پس ندرت نسخ و کثرت تخصیص سبب شده که شمولیت عام نسبت به افراد ضعیف باشه و شمولیت نسبت به ازمان قوی باشه. از اینجا این نتیجه رو میگیریم که آیا همیشه دلالت وضعی مقدمه بر دلالت اطلاقی است؟ نه، گاهی وقتا دلالت اطلاقی مقدمه بر دلالت وضعی است. اون دلالت وضعی که کثیراً ما نقض بشه اون میشه دلالت ضعیف، اما دلالت‌های اطلاقی داریم که کثیراً ما نقض نشده، خیلی نادر نقض شده، پس این دلالت دلالت قوی است. دلالت نسخ ایشون می‌فهمن دلالت اطلاقیه. دلالت اطلاقی یعنی هر دلیلی نسبت به ازمنه متعدد اطلاق داره، مقید نشده. وقتی گفتن اکرم کل العلماء یعنی الان یا 50 سال آینده، 100 سال آینده، 200 سال آینده، ایشون می‌فهمن که اطلاق داره، هم الان هم آینده اطلاق ازمانی داره. چون اطلاق ازمانی داره از این جهت مرحوم آخون میفرمایند که اطلاق ازمانی اقواس از شمول افرادی. شمول افرادی رو ما میذاریم کنار. این فرمایشی است که مرحوم آخون گفته. البته مرحوم آخون میفرمایند که اینی که ما گفتیم در یه جایی ممکنه شما به اشتباه ازش استفاده کنید که اون استفاده رو حواستون بهش باشه. اون کجاست؟ اون اونجایی است که خاص ما متقدم باشه و عام ما متأخر باشه. اگر خاص مقدمی داشتیم و عام متأخری داشتیم، اینجا فرض این بود که اگه بعد وقت عمل باشه هم میتونه نسخ باشه هم میتونه تخصیص باشه. خب حالا شما میتونید بگید چون، دقت کنید، چون تخصیص فراوان است و نسخ کم است، پس خاص متقدم حتما تخصیص زده و عام متأخر ناسخ خاص متقدم نیست. میتونید به قاعده کثرت تخصیص و ندرت نسخ تمسک کنید، میگن نمیتونید. روشنه که صورت مسئله. چرا نمیتونید؟ آخون میگه اون ندرت نسخ و کثرت تخصیص در فرضی است که شما در ظهور یک دلیل شک کنید، بگید ظهور افرادیش مونده یا ظهور ازمانش مونده، ولی اینکه یک دلیلی نمیدونید مخصص یا منسوخه، دیگه این کثرت تخصیص و ندرت نسخ چیزی رو اثبات نمیکنه. اثبات نمیکنه که این مخصص است و منسوخ نیست، یعنی اثبات نمیکنه که رابطه این دو دلیل رابطه نسخ نیست بلکه رابطه تخصیص است. پس آخون میگه اگر ما بین ظهور یک دلیل موندیم، ظهور در افراد یا ظهور در ازمان، میگیم ظهور در ازمان مقدمه بر ظهور در افراد، یعنی یک دلیل نمیدونیم ظهور ازمانیش از بین رفته یا ظهور افرادیش از بین رفته. اکرم کل العلماء، نمیدونیم ظهور افرادیش از بین رفته یا ظهور ازمانیش از بین رفته. اگه ظهور افرادیش از بین رفته باشه، یعنی لا تکرم الفساق من العلماء از تحت اکرم کل العلماء خارج شده. اگه ظهور ازمانیش از بین رفته باشه، یعنی نسخ شده. اونجا ما به ندرت نسخ و کثرت تخصیص تمسک میکنیم، ولی اونجایی که نمیدونیم این دلیل مخصص اونه یا اون ناسخ اینه، دیگه ما به کثرت تخصیص و ندرت نسخ نمیتونیم تمسک کنیم. پس درسته من این حرف رو زدم، ولی شما در تطبیق اشتباه نکنید. اونجاییست که بین ظهور یک دلیل موندیم، یکی نسخ یکی تخصیص، نمیدونیم کدوم یکی رو باید مقدم کنیم و دیگری رو مؤخر کنیم.
تعلیل دیگه بیاریم که کثرت تخصیص مربوط به خاص متأخر بود، اما اینکه بخواد خاص متقدم مخصص عام لاحق باشه اصلا کثرتی نداره.
چی میفهمید؟
کثرتی که ادعا کردیم نسبت به تخصیص کثرت خاص لاحق بر عام.
نه فرق میکنه.
خب چه کثرت داره؟ خاصی
اصلا تخصیص کثرت داره، حالا مؤخر یا مقدمش فرق نمیکنه. یعنی اکرم کل عالم ظهور افرادیش ظهور ضعیفیه، حالا به قرینه متقدم یا به قرینه متأخر. خب تا به اینجا کلام آخون بود. از اینجا به بعد میخوام کلام ناینی رو خدمتتون عرض کنم. مرحوم ناینی میفهمن این که آخون میگه در دوران ام بین تخصیص و نسخ، نسخ مقدمه بر تخصیصه، به بیانی که آخون گفته حرف اشتباهی است. البته ناینی همین مدعا رو به بیان دیگه میگه، ولی بیان آخون رو اشکال میکنه درش. نکنید ناینی یه حرف میزنه، میگه اصلا بحث عدم نسخ هیچ ربطی به ظهور دلیل نداره، بلکه عدم نسخ متوقف و متکیه بر اصل عملی است. پس اینکه ازا دار الان بین نسخ و تخصیص نسخ مقدمه، نسخ یا عدم نسخی که محل بحث ماست، این مقتضای اصل عملی اصلا و شمول و عموم مقتضای اصل لفظیه، هیچ وقت اصل عملی مقدم بر اصل لفظی نمیشه. پس عدم نسخ مقدم بر عدم تخصیص نمیشه. چرا؟ چون عدم نسخ مقتضای اصل عملیه. چجور عدم نسخ مقتضای اصل عملیه؟ ناینی یه مبنایی داره که این مبنا مال مرحوم شیخه. مرحوم شیخ میفهمن دلیلی که متکفل بیان حکمه نمیتونه متکفل استمرار و دوام حکم باشه. تکرار میکنم، مرحوم شیخ میفهمن دلیلی که متکفل بیان اصل حکمه نمیتونه متکفل دوام و استمرار حکم باشه. چرا نمیتونه؟ چون دوام و استمرار حکم در طول حکمه. اول باید حکمی باشه تا بعد بگیم استمرار داره. تا حکم نباشه که نمیتونیم بگیم این حکم مستمره. پس اول باید بیام حکم رو اثبات کنیم، بعد باید بگیم این حکم ثابت شده استمرار داره، دوام داره. پس مرحوم ناینی میفهمن اگر دلیلی متکفل بیان اصل حکم بود دیگه نمیتونه متکفل بیان استمرار حکم باشه، چون استمرار حکم متأخر از اصل حکم، یک دلیل نمیتونه متقدم و متأخر رو در خودش جا بده. بین اینها طولیت وجود داره، تقدم و تأخر وجود داره. یک دلیل اگر بخواد هم متقدم رو بگه هم متأخر رو بگه، لازمش مثلا خلف همون حرفی که آقایون زدن. این حرف رو مرحوم شیخ گفته، شیخ انصاری قبل از ناینی، مرحوم شیخ اینو گفته. از این جهت مرحوم ناینی معتقده که هیچ دلیلی که داله بر اصل حکمه دلالت بر استمرار حکم نمیکنه. پس شما نمیتونید بگید اطلاق حکم دلالت بر استمرار کرد، اطلاق نداره حکم نسبت به استمرار. خب حالا که اطلاق و حکم دلالت بر استمرار نمی کنه، پس ما استمرار از کجا می فهمیم؟ ایشون میگه استصحاب عدم نسخ حکم. مثلا عدم نسخ استصحابه، مدرکش استصحابه نه اطلاق. یعنی ما شک میکنیم که این حکم عام ما نسخ شده یا نسخ نشده، میگیم استصحاب میکنیم عدم نسخش رو. شک میکنیم خاص متأخر ناسخ یا مخصص، استصحاب عدم نسخ میکنیم. استصحاب عدم نسخ معنیش چیه؟ معنیش اینه که نه، این خلاصه ناسخ نیست بلکه مخصصه. خب پس آقای ناینی میخوان بگن اینجا مسئله ما دوران بین چیه؟ دوران بین اصل عملی و اصل لفظیه، دوران بین استصحاب عدم نسخ و اصالت العمومه. خب ازا دار الان بین اصل عملی و اصل لفظی، آیا میشه اصل عملی رو مقدم کرد بر اصل لفظی؟ معلومه که نمیشه. الاصل یعنی اصل عملی دلیلون حیث و لا دلیل، و اصل لفظی خودش دلیله. از این جهت این بیان آخوند برای تقدیم بیان درستی نیست. آخوند گفت چیه؟ آخوند گفت اطلاق اقواس از عموم، چون این اطلاقی است که به ندرت مخالفت باش شده. ناینی میگه اصلا اطلاقی وجود نداره. البته این دیگه بر مبنای ناینی بود که توضیح دادم. فرق میکنه چه عدم نسخ بکنه چه حکم سابق بکنه. بفرمایید.
الان فرمودین که اینجا اصل لفظی مقدم میشه، درسته؟
آره اصل لفظی مقدم میشه برای اصل عملی.
اصل لفظی مقتضای عدم تخصیص دیگه،
اصالت العموم. بله.
خب اگه مقدم بشه پس در واقع اینجا یعنی تخصیص نخورده و نسخ شده.
و نسخ شده. بله.
پس نسخ معنایی نسخ رو بپذیره.
خب بیان دومی داره که بعد تخصیص رو میپذیره. نکنید تا الان داره حرف آخوند رو رد میکنه، میگه بیان شما بیان ناتمامی آخوند، ولی یه بیان دومی داره که به اون بیان دوم تخصیص رو مقدم میکنه. آره فقط کلام آخوند رو رد کرد، ولی باز خودش یه بیان دومی داره که به بیان دوم حرف رو اثبات میکنه. خب بیان دوم بفرمایید.
این که فهمیدیم نشون میدن استمرار و حکم در طول اصل حکمه ای رو ما نفهمیدیم، چون در طول اصل حکم باشه خب شمول و عدم شمول حکم به افراد هم که اون بیان میشه در طول حکم دیگه، مسئله دیگه یعنی حتی نسبت به افراد هم
نه دیگه. افراد که موضوع حکمن یا متعلق حکمن، نمیشه یک حکم موضوع متعلق نداشته باشه. شما حکم رو در خلأ که جعل نمی کنید، حکم رو برای موضوع معین برای متعلق معین جعل می کنید. اینا قوام حکمه، ولی دوام و استمرار حکم قوام حکم نیست.
با قطع نظر از این شمولیت،
یعنی چی با قطع نظر؟
یعنی ما میگم فعلا از برای این موضوع علما جعل شده، اینجوری نیست که از موضوع داره برای موضوع علما، ولی که حالا شمولیت داره همه علما یا بعضی علما، این رو فعلا دلیل نمیگه.
خب بعد چی میشه؟
یعنی پس میخوام این اشکال
شمولیت نسبت به همه علما یا بعض علما این تأخر نداره. عرض کردم وقتی مولا حکمی رو جعل میکنه هم باید موضوعش معلوم باشه هم باید متعلقش معلوم باشه، و الا میشه اهمال در مقام ثبوت.
موضوع موضوع متعلقش که مشخص موضوعش از روشان مثلا علمای متعلق
خب همه علما یا بعض علما
مشخصه
همه علما یا بعض از علما چی؟
اینش مشخص نیست مثل اون عدله ای که مثل اون دلیلی که بگیم در مقام بیان نیست نسبت به
خب این که میشه اهمال مشخص نیست که میشه اهمال
خب اهمال نه دیگه عرض میشه در مقام اثباتش اما اهمال داره اشکالی داره؟
در مقام ثبوت اهمال داره دیگه نه در مقام اثبات نکنید الان بحث تقدم و تأخره تقدم و تأخر یعنی چی؟ تقدم و تأخر عبارت است از این که به ثبوت مربوط میشه یعنی شما اول باید یه حکمی رو ایجاد کنید بعد بگید این استمرار داره یا استمرار نداره
نه دیگه یه اطلاق و اینا که مرحوم آخوندی گفتن اینا اطلاق اینا مربوط به مقام اثبات
میدونم و نائینی میگه خب اینها ثبوتن با همدیگه در یه رتبه نیستن که اثباتن در یه رتبه باشن اینا ثبوتن در دو رتبه هم به خاطر نمیتونن اثباتن در یک رتبه باشن یک دلیل نمیتونه متکفل هر دوشون باشه هر
چیزی که در مقام ثبوتن در یک رتبه نباشه اینا رو در دو رتبه مثلا مولا جلب کنه اینا رو مشخص کنه در مقام اثبات نمیتونه با یک دستان با یک بیان اینا رو بیان کنه
خب فرض اینه که مولا اگر در دلیل دیگه بیان کرده بود خوب بود در دلیل دوم بگه اگر داره با همین دلیل انشاء حکم میکنه دیگه نمیتونه با همین دلیل انشاء دوام کنه حرف نائینی اینه اگه با این دلیل داره انشاء حکم میکنه با این دلیل نمیتونه انشاء دوام استمرار کنه ممنونم و متشکرم اللهم صل علی محمد و آل محمد